اسم تو را، آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید، اینک گواه همین زخمهایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. با نام و یاد خدای آغاز میکنیم که دوست داره وقتی بنده هاش رو نگاه میکنه یا اونها رو دانشمند ببینه یا در حال آموختن. سلام به شما که باغ اندیشتون پر از نیلوفرهای سواله. سلام به شما که تشنه دونستنید. خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم و همراه شما. شعر ابتدایی برنامه امروز رو تقدیم میکنم به همه ایثارگران عرصه دفاع مقدس، چون اونهایی که شهد شهادت نوشیدند و چون اونهایی که هستند امروز و موندنی و موندگار شدند. امروز چهارشنبه است، به رسم چهارشنبه ها جای پناهیان مهمان برنامه ما هستند. انشاءالله امروز هم از محضرشون استفاده خواهیم کرد. جای پناهیان سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلامت باشید. یاد رمضان بخیر، یاد روزها و روزه هاش، یاد سحرها و سحریاش، یاد غروبها و افطارهاش. بی مقدمه میخوام برم سراغ سوال ابتدایی برنامه امروزمون. حالا که حریر رمضان رو از تن به در کردیم و ترمه شوال پوشیدیم، حالا که مهمونی خدا تموم شده، چی کار بکنیم برای همیشه مهمون خدا باشیم؟ به عبارت دیگه که حالا بحثمونم مرتبط باشه و سوالمون، چی کار بکنیم اثرات تربیتی ماه مبارک رمضان رو ما در وجود خودمون، تو زندگی خودمون ببینیم و حفظ بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً ماه مبارک رمضان آثار بسیار خوبی در وجود انسان به جا میگذاره، ولی ما باید مراقب باشیم یه وقت از این آثار تلقی درشت و تلقی خاصی نداشته باشیم که حتما یک اتفاق ویژه معنوی مثل مکاشفهی، کرامتی، چیزی در زندگی خودمون ببینیم و این رو اثر رمضان تلقی کنیم. آثار بسیار خوب ماه مبارک رمضان همیشه در وجود ما بعد از ماه مبارک رمضان نامرئی، معمولا زیاد محسوس نیست. این رو نباید مایه انکار آثار رمضان قرار بدیم و بگیم پس رمضان در ما اثری نداشته، چون ما بعد از رمضان خودمون رو معمولا با همون ویژگی ها، با همون خصلت ها، با همون شرایط زندگی میبینیم و این اشتباه رو ممکنه موجب بشه.
شاید به خاطر همینه که اینقدر سوال میپرسن مرتب که چیکار بکنیم این آثار حفظ بشه.
آثار بسیار رقیق ممکنه باشن، یک کمی آدم از گناه فاصله گرفته باشه، این خیلی خوبه. یک کمی رغبت به عبادت داشته باشه، این خیلی خوبه. البته بستگی به نحوه برگزاری رمضان هر کسی هم داره، بستگی به نحوه برخورد با روزه و صیام هم داره. اگر در طول ماه رمضان برای نهار خوردن دلش لک زده باشه، طبیعتاً بعد از ماه رمضان زیاد فاصله از خوراکی ها احساس نخواهد کرد. ولی با دلچسبی روزه گرفته باشه، یک کمی میفهمه که خوردن شباهت به حیوانات پیدا کردنه، که متاسفانه ما باید این کار رو بکنیم. اینجوری با خوردن برخورد میکنه. هرچند شکر نعمات خوردنی رو هم باید انسان به عمل بیاره. نکته دیگری رو که باید عرض کنم این است که آثار معنوی ماه مبارک رمضان بعد از ماه مبارک رمضان خودشون رو نشون میدن، نه حتی در خود ماه مبارک رمضان، و به مرور نشون میدن. پس این آثار هستند، نامرئیان، به مرور پیش میان، بعد از رمضان هم هستند. ما منتها باید اقدام بکنیم به جمع‌آوری این آثار. یه مثالی رو عرض کنم. دولت وقتی که بودجه به جای اعتباری رو برای جایی تصویب میکنه یا مجلس برای دولت، بعد اینها رو یه مرحله داره، مرحله اعتبار تصویب کردنه، یه مرحله داره، مرحله دومه که تخصیص بودجه است. میگن مثلا اینو ما تو 6 ماه دوم میدیم، یا اگه فلان کار رو انجام بدید این خدمت شما خواهد رسید. ما بودجه های خیلی زیادی اعتبار شبهای قدر برامون تصویب شده، از گناهانی که بخشیده شدن تا مقدرات و روزی هایی که تعیین شده، اونتا معلقه، اینها بسیارشون مشروط و معلقن، وابستن. اگر ما کار خوبی انجام بدیم برسن به ما. و من به شما خبر بدم، خبری که روز قیامت صحتش معلوم میشه، بسیاری از مردم بسیاری از اعتباراتی که در ماه رمضان براشون تصویب شده رو در طول سال استفاده نمی کنن، نمی رن تخصیصشو بگیرن. مثلا برای شما در نظر گرفته شده 1 میلیون، 1 میلیارد روزی مادی یا معنوی، به شرط، حالا برای هر کسی یه جوری، به شرط این صله رحم، به شرط آن مبارزه با نفس، به شرط آن دعا، به شرط این عبادت، برای هر کسی یه جوری. یه سری هاشم بدون شرط میدن، مثل نفسی که الان ما میگشیم، معلوم نیست، شاید این بدون شرط دادن دیگه بهمون. ما بعد از ماه مبارک رمضان باید شروع بکنیم به فعالیت، نه شروع بکنیم به بهره برداری و مفت و مجانی. شروع بکنیم به فعالیت برای گرفتن معنویاتی که تو ماه رمضان برامون تصویب شده و هست.
یعنی اون حرکت لازمه، یعنی باید حرکت بکنیم.
دقیقاً. نکته دیگری که خوبه برای بعد از رمضان، که ارتباط مستقیم تری به سوال شما داره، عرض بکنم این استش که سال نو معنوی ما بعد از شبهای قدره. ما الان در دهه اول سال نو بعد از رمضانمون هستیم. اهل بیت ائمه هدا علیهم السلام فرمودن هر کار خوبی رو خواستید انجام بدید یک سال ادامه بدید تا اثر بگذاره. تصریح فرمودن در روایت‌های متعدد. می‌خوایم اثر تربیتی رمضان در وجود ما مستقر بشه، یه برنامه یک ساله بریزیم.
یعنی یک سال روزه بگیریم؟
نه، هر برنامه، هر برنامه معنوی رو بعد از رمضان برای خودمون در نظر گرفتیم تا یک سال ادامه بدیم، تا شب‌های قدر و پایان رمضان سال آینده. مثلا بگیم هر شب می‌خوایم سوره واقعه بخونیم بخوابیم، تا با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. سوره واقعه اول شب آخر شب آدم میخواد بخوابه، خیلی خوبه، خیلی مفیده. روایات در این باره زیاد هستن. یعنی شما ذهن تو ببر در آسمان ها، ببر تو تقسیمات صحرای محشر، ببر اذا وقعت الواقعه، به اون واقعه بزرگ بیندیش و بعد بگیر بخواب. تمام مدت خواب شما یک عبادت قوی معنوی خواهی کرد که در طول روز اون کار رو نمیتونی بکنی، روح تو رو میسازه. چقدر فرق میکنه آدم با مشکلاتش بخوابه، با آرزوهای دنیاییش بخوابه، با نمیدونم تخیلاتی که از مثلا فیلم ها گرفته بگیره بخوابه. خب مثلا همین یه دونه برنامه رو اگر خواستیم بگذاریم بعد از رمضانه، تا یک سال اینو قرار میگذاریم، بعد اثرش رو خواهیم دید.
رمضان بعد دوباره شروع میشه، یک سال دیگه هم قرار بذاریم که همه سال میشه این اتفاق.
خب نداره، میتونیم هر سال یک برنامه برای خودمون بگذاریم. بعضی از برنامه ها رو میتونیم حفظ کنیم، برنامه های دیگه ای رو بهش اضافه کنیم، یا مثلا دعای عهد بخونیم. هر کسی میخواد تصمیم خوبی تو زندگیش بگیره، عذرخواهی میکنم، الان فضای خوبیه برای تصمیم خوب گرفتن، برای همون تلاشی که اعتبارات ما رو به ما تخصیص خواهد داد. الان فضای معنوی خوبی برقراره، تصمیم بگیریم برای یک سال دعای عهد بخونم، برای یک سال زیارت عاشورا هر هفته یه بار بخونم، حتی هفتگی هم میخوام برنامه‌ریزی کنم
مستمر باشه،
مستمر باشه، این خیلی مهمه. اهل بیت فرمودن علیه السلام که عملت رو کم انتخاب کن ولی مداوم، مثلا روزی 5 آیه قرآن. طرف میگه نه آقا من میخوام 10 آیه. میگم آقا خواهش میکنم 5 آیه شما زیادش نکن که بتونی بکشی تا آخر بری. الان یه وقت برنامه سنگینی کسی برای خودش نگذاره. پس بهترین راه برای تداوم آثار تربیتی ماه رمضان یک برنامه ریزی یک ساله معنوی ریختن برای خودش هست. البته برنامه های دیگری هم میشه طراحی کرد، مثل اینکه من هر هفته حتما یه دونه صله رحم انجام بدم. برنامه ها اینقدر میتونن کوتاه باشن حتی با یک تماس. من شبهای جمعه هر شب جمعه با یکی از پسرخاله هام، با یکی از دخترخاله هام، با یکی از فامیلای نزدیکم تلفنی تماس بگیرم، ولی مستمر باشه. تلفن 5 دقیقه است، ما میتونیم هر کجا باشیم این کارو انجام بدیم، ولی استمرار کار تربیتی با انسان خواهد کرد، چون ما بحثمون تربیت دینیه که پروژه‌ای آدم یه دفعه یه ماه کلی کار سنگین انجام بده این اثر رو به دنبال نخواهد داشت.
من فکر می‌کنم مثلا ذات تمرین استمرار دیگه، یعنی آدم تمرین که می‌کنه این مستمر بودن این اتفاق خیلی می‌تونه کمک بکنه،
مخصوصا خداوند متعال با اینکه کسی هیجان زده بشه یه دفعه عشق و حال معنوی پیدا بکنه و بعد فروکش بکنه اصلا موافق نیست. مستمر باشه، شخصیت درونی خود آدم رو به آدم نشون میده. بعد از اینکه خسته شدی، حوصلت دیگه سر رفت، تکراری شد، از اون به بعد آثار تربیتی خودش رو این کار مستمر شما ادامه نشون خواهد داد. وقتی شما ادامه بدید برنامه رو، این بهترین شیوه برخورد با ماه مبارک رمضان. البته ما در روایات داریم که بعد از روز اشاراتی که هست، بعد از عید فطر، شما تا 10 روز میتونید به بدرقه رمضان برید و روزه بگیرید. این هم یه فعالیت بسیار زیبای معنوی است که کمی از افراد توفیقش رو دارن.
بسیار خوب. بله، یاد این شعر معروف افتادم که رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. خیلی خوب. خیلی تو ماه مبارک رمضان دعا کردن، ما تو این برنامه هم تو جایی که میتونستیم براشون دعا کردیم و خواستیم که دعا بکنن هموطنان عزیزمون. پرسیدید که از کجا بفهمیم دعاهامون مستجاب شده؟ از کجا بفهمیم؟
از هیچ کجا.
نیازی نیست بفهمیم.
خدا در رابطه خودش با بنده هاش یه ابهامی قرار داده. این ابهام سرمایه ایمانه، این ابهام مایه امتحان توکله، این ابهام ازدیاد یعنی تواضع انسان رو به خدا زیاد میکنه. خیلی مهمه. ماها گاهی از اوقات دوست داریم بدونیم که خیالمون راحت بشه. این دست منم جزء کلمه
راحت
بشه، بذاریمش کنار، کمتر نگرانش باشیم. ما معمولا به چیزایی که نگرانیم توجه میکنیم، میخوایم این نگرانیه برطرف بشه که دیگه بهش توجه نکنیم، خیالمون راحت بشه، بذاریمش کنار. بعضی وقتا هم میبینیم نگرانیمون برطرف نشد، بازم بهش توجه نمیکنیم، میذاریم کنار. این ابهامی که خدا در رابطه خودش با بنده هاش قرار داده در جاهای مختلف میبینید. علت مقدرات خودتون رو درک نمی کنید، حکمت اتفاقها رو درک نمی کنید، همجوری بپذیرید، به خدا اطمینان کنید. از اینجا قشنگه. نه، من باید بدونم، من باید بدونم که دیگه اطمینان به خدا نیست، که به علم خودم اطمینان پیدا کردم. البته بعضیا هستن اینقدر اطمینانشون به خدا بالاست که خدا میفرماید که من به اینا بگم هم اینا فرق براشون نمی کنه. همون تذلل و تواضع رو دارن، همون فروتنی رو دارن، لذا اونا پرده از جلو چشمشون برداشته میشه. اونا معمولا نمیرن نگاه کنن، میتونن یه نگاه کنن آینده خودشون رو حتی ببینن، نگاه نمی کنن، اعتنا نمی کنن، براشون این چیزا مهم نیست. اونجایی که خدا جواب دعاهای ما رو پنهان میکنه، جواب استغفارهای ما رو پنهان میکنه، این ابهام رو بپذیریم، بگیم خدایا ما ندید قبولت داریم، چرا هی سعی میکنیم این ابهام رو برطرف بکنیم؟ میتونه معانی متعدد بدی داشته باشه. یه بار من در اعتکاف دانشگاه تهران سالها قبل به دلیل اینکه دیدم 70% سوالهای مشاوره های معنوی دانشجویان برمیگرده به این ابهامی که از خدا دارن، از انواع و اقسام درباره فلسفه این ابهام، انواع این ابهام، نحوه های مختلف ابهام یا این چیز و آثار برکاتش که پذیرشش چی هست صحبت کردیم. خیلی بعد تشکر کردن، آدم میفهمه از مثلا استقبالی که میکنن از یه بحثی، همه میومدن میگفتن آقا گره های ذهنی ما باز شد. اول قرآن فرموده است الذین یؤمنون بالغیب، غیب همون ابهام توشه دیگه. خیلی ها میومدن میگفتن یا رسول الله اون جبرئیلی که به شما وحی میفرسته ما یه بار ببینیمش ایمان میاریم. من فکر میکنم خدا بهشون لوتی وار اگه میخواست جواب بده میفرمود که اگه ما نخواهیم شما ایمان بیارید با کیو ببینیم؟ میخوام 100 سال زیاد ایمان
ایمانتون به در خودتون بخوره.
بله، اصلا بحث ایمان به غیبه، بحث اینه که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت خواست بدهد باز، خواست ندهد باز. یعنی اون وعده هم نمیدیم، چون تو بیابان اومدیم اون طرف رفت، خدا باز نداد، گفت اون دنیا باز میدم. ما چیکار کنیم؟ یه قولی به مردم دادیم و خلاف این قول از آب در میاد. ایمان یعنی یه نوع سرسپردگی و دلسپردگی به خدا، اطمینان داشته باشیم آیا خدا ما رو بخشیده یا نه. یکم فکر کنیم خدا نامهربانه؟ خدا تعلق خاطر نداره به موجودی که آفریده، اونم انسان که این همه براش ارزش قائله؟ یکم فکر کنیم خودمون به نتیجه میرسیم که خدا حتما بارها و بارها در این رمضان خوشحال شده، حتما حالا به تعابیر خودمونی دلش برای ما سوخته، بارها ما رو در آغوش گرفته. یه نفر تو حرم امام رضا به من میگفتش که من چیکار کنم امام رضا به هم نگاه کنه. میخواستم بزنمش، گفتم اینو یه بار مثل اینکه خدمت شما که آخه این چه سوالیه که شما میکنید تو حرم امام رضا.
یه بحثی هست، اونم این که اگر من فکر بکنم که خدا من رو هدایت کرده مسئله فرق میکنه. خب خودم رو میسپرم دستش، میگم بله ما هستیم و هر طور که شما بگی. ولی وقتایی هست یهدی من یشا نمیشه، یضل من یشا میشه. وقتایی خدا میخواد که آدم گمراه بشه. این سوالی که از بینندگان بود که من احساس میکنم خداوند داره منو گمراه میکنه، حالا باید چیکار بکنم؟ این دیگه فکر میکنم اوج ناامیدی باشه، فاجعه است.
اگر کسی اینقدر خدا براش مهمه، خدا براش اینقدر مهمه که مبادا خدا یضل من یشا رو در حق من محقق بکنه. و کسی که اینقدر خدا براش مهمه، این آدم جزو کسانی نیست که خدا رو گمراه بکنه.
یعنی همینقدر که میفهمه،
همینقدر که علاقه داره جزو اینا نباشه، این علامت خوبیه. خب تو جزو اونها نیستی قطعا، به دلیل همین که میخوای جزو اونها نباشی. اونها میدونی چه کسانی هستن؟ اونها خیلی آدمای پرتی هستن. خدا اینجا فرموده ما رو بترسون، باید بترسیم. ما وقتی که به خدا نگاه میکنیم نباید با سوء ظن نگاه بکنیم، باید با حسن ظن نگاه بکنیم. البته بعضیا میگن خب اینجوری شما آدم رو امیدوار میکنید، آدم پررو میشه. گفتم به خودت نگاه کن پررو نشی. ببین در مقابل چنین خدای مهربانی که این همه بدیای ما رو ندیده گرفته، ما چیکار کردیم؟ خب همیشه شرمنده باشیم. آقا من به شما قول بدم که خدا تو این ماه رمضان به شما نگاه کرده، آیا شما باید مغرور بشید یا شرمنده خدا بشید؟ شما علل قاعده ما باید شرمنده بشیم، بگیم که خدایا من چی کار کردم تو قبول کردی؟ از خودت حتما این چیزایی گوشی روش قبول کردی، ولی اینها که قابل نبود. ما همین الان در همین جا در محضر بینندگان محترم همراه با بینندگان استغفار میکنیم از ماه رمضانمون. خدای ماه رمضان ما رو ببخش، این ماه رمضانی که ما گرفتیم ببخش. ما اون وجه خوفی رو از خودمون میگیریم، به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام میترسن حق نمک ادا نکرده باشن، میترسن حق محبت ادا نکرده باشن، و از ناحیه خدا هر چی لطف هست به ما داده. و ما یقین داشته باشیم اگر ما ظرفیت بیشتری داشتیم خدا یقیناً بیشتر میداد بهمون. و یقین داشته باشیم، حرفی که در خلال کلمات اول عرض کردم، بسیار از چیزایی که خدا به ما داده قرار ما روز قیامت با بینندگان محترم نمیتونیم بریم جمعش بکنیم ببریم. یه کاسه کوچولو گرفتیم، باران داره میاد، نمیتونیم همشو جمع بکنیم. یقینا ما کم داریم.
بله، بسیار متشکرم. ان شاءالله
دعاهاتون مستجاب باشه، انشاءالله نماز و روزه هاتون قبول باشه، انشاءالله خداوند بپذیره این اطاعت و عبادت اندک رو از همه ما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. از تهران شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. امروز چهارشنبه است و چهارشنبه جای پناهیان در خدمتتون هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. یه نکته قبل از اینکه به بحثمون بپردازیم عرض بکنم و اون هم راجع به پیامک های شماست. خیلی ممنون، متشکر از اینکه مثل همیشه ما رو شرمنده میکنید. اما بسیاری از هموطنان عزیزمون، دوستان خوبمون پیامک فرستادن و گفتن که در آستانه سال تحصیلی و در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها ما متاسفانه نمیتونیم برنامه‌تون رو ببینیم. ما هم واقعا ناراحتیم از این اتفاق و ناراحتیم از اینکه نمیتونیم خدمتتون باشیم. انشاءالله حالا اگر تدابیری اندیشیده بشه ما هم خیلی خوشحال میشیم که این اتفاق بیفته و برنامه در ساعاتی تقدیم حضورتون بشه که شما هم این مباحث رو که دنبال میکردید همچنان ادامه بدید. آقای پناهیان، چند تا سوال دوستان عزیزمون پرسیدن که من مقیدم اینا رو حتما تو برنامه امروز بپرسم. منتها قبل از اینکه به سوالات بپردازیم من میخوام یه نکته عرض بکنم. کتاب شهر خدا که کتاب خیلی خوب و جامعی هم بود و من خودم شخصا خیلی استفاده کردم ازش، یه جایی یک تیتری داشت، یک عنوانی داشت با عنوان شاید تقوا. و یادم میاد از ابتدای ماه مبارک رمضان تو هر جلسه تقریبا اون لعلکم تتقون اثر تربیتی روزه رو شما بازگو کردید. میخوام این سوال بپرسم، حالا نمیدونم پاسخ شاید کوتاه باشه، شاید هم طولانی، نمیدونم. از کجا بفهمیم با تقوا شدیم؟
تقوا یک حد اقل و حد اکثری داره که مثل یه مدرک تحصیلی خاص نیست. باید بگیم از کجا بفهمیم با سواد شدیم. میگن خب کلاس اول، کلاس دوم و الی آخر. اگر تقوای قلب منظورمون باشه، آیا ما تقوای قلب هم پیدا کردیم یا نه؟ همین که دوستان خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم، همین که دوست داشته باشیم خوب باشیم، دوست داشته باشیم بد نباشیم، از بد رفتاری متأثر بشیم بیشتر از گذشته، معلوم میشه لعلکم تتقون در مورد ما تحقق پیدا کرده. و اگر در مقام عمل ترک گناه برامون ساده تر شده، راحت تر انگیزه پیدا میکنیم برای نماز اول وقت، راحت تر نماز بی عجله میخونیم، معلوم میشه این تقوا در مرحله عمل هم خودش رو نشون داده. ولی اساسا تقوا یک فرایندی است که طی گذر زمان به دست میاد. ما برای تقوا حتما مستعدتر شدیم، حتما فرشته های الهی آمادن ما رو بیشتر کمک بکنن. بعد از رمضان یه برنامه برای خودمون بریزیم، از این استعدادی که به وجود اومده استفاده بکنیم، اون وقت خواهیم دید آثار تربیتی رمضان رو، آثار تقوایی رمضان رو که در ما مترتب شده. بالاخره تلاش ما لازمه. شیطان میاد این وسط بعد از اینکه دستش باز شده، کاش میتونستیم یکم در مورد شیطان صحبت کنیم که بعد از یه ماه دلمون تنگ شده براش که برگردیم در مورد ایشون. من یه نکاتی رو تو ماه رمضان روزهای آخر خدمت سروران خودم که در صحبت‌ها حضور داشتن عرض می‌کردم. شیطان بعد از ماه رمضان دستش باز میشه، میاد ما رو خراب بکنه،
پر انرژی تر هم میاد
و بله میخواد انتقامم بگیره. نکته ای که هست اینه که ماها معمولا حضور شیطان رو بعد از ماه رمضان حس نمی‌کنیم. این به این دلیله که از بس شیطان دقیق عمل میکنه، هیچ وقت مقابل ما وای نمیسته، میبینه ما چی میخوایم، میگه بی نداره، هر چی شما میخوای بریم. بعد در مسیر کم کم ما رو هول میده، از جاده خارج میکنه. شیطان همیشه برای خواسته های ما هر چی باشه یک ذره بهش اضافه میکنه. مثلا شما از یک کسی ناراحتی، این یه ذره نمکش رو زیاد میکنه، شورترش میکنه. یعنی تو میگی بابا فلانی آدم ناجوریه ها، چه نارویی به ما زد. اون میگه واقعا واقعا دلم برات میسوزه،
همصدایی میکنه.
هیچ، همصدایی میکنه. شما میگی من ولی توفیقات خوبی پیدا کردم، میگه واقعا واقعا توفیق، غرور پیدا میکنه. شما میگی من معلوم نیست خدا با من پذیرفته باشه، میگه واقعا مایوست میکنه. یعنی ابلیس انقدر زیرکانه عمل میکنه،
خودت شیطانه.
دقیقاً با اعوان و انصارش، نه همه روانشناسی بلدن، یعنی واحدهای روانشناسی که اینا پاس کردن بیش از اون چیزیه که ما خودمون بلدیم. میدونه دقیقاً، مثلا آدم فکر میکنه مرغ همسایه یک کمی صدا شبیه قازه ها، اون دیگه وله میکنه، میگه اصلا فکر کنم قازه، مرغ همسایه قازه. آدم همیشه نعمتایی که دست دیگران میبینه شیرین‌تر از نعمتایی که دست خودش میبینه. شما به نعمتی که دست دیگری هست نگاه میکنی، اون میگه نگاه نگاه نگاه، چون شما شروع کردی به نگاه کردن، اون میگه نگاه نگاه نگاه. به همین دلیل وجود شیطان رو حس نمیکنه انسان. اگر ما بتونیم با شیطان بعد از رمضان مقابله کنیم، تقوایی که رمضان به ما هدیه داده رو میبینیم.
خیلی خوب آجو، نمیخوام بحثتون رو قطع بکنم، دلم میخواد با یک سوال در واقع این بحث ادامه داشته باشه که به این سوالم پرداخته باشیم. بیننده عزیزی پرسیدن ما باید از گناه فرار کنیم یا باهاش روبرو بشیم و مقابله بکنیم، کدوم ارزشمندتره؟
بستگی به گناه داره. چه گناهی باشه؟ بعضی وقتا ما یه گناهایی رو اسمشو میگذاریم گناه که جزء ضرورت‌های کاری ماست. مثلا بنده میخوام برم جایی منبر سخن بگم از اهل بیت و وظیفه ببرم این کار رو انجام بدم، حالا یه گناه ریا هم سر راه من هست، اینجا من باید با اون ریا مبارزه کنم، گاهی نمیتونم ترک وظیفه کنم، وظیفه‌مو بگذارم کنار. بستگی به وظیفه‌م داره. پدرم مادرم منو صدا میزنن میگن بیا خونمون، میدونم برم اونجا یه امتحانهایی میشم، عصبانی میشم، اینجا باید با عصبانیتم مبارزه کنم، وظیفه‌م حرفشون رو گوش کنم. یه کارهایی هست آدم وظیفه‌ش رو انجام بده، لذا در فضای گناه قرار میگیره، اونجا باید مقاومت کنه. ولی نه، یه جاهایی هست فضای انتخابی، منو میتونم انتخاب نکنم، میتونم ترجیح بدم مثلا سر کلاس این استاد نرم سر کلاس اون استاد برم، فرقی هم نمیکنه، این مطب نرم اون مطب برم، شغلمو میتونم تغییر بدم. تو فضای گناه به اصطلاح قرار نگیرم.
یه جوری داره ورزوم موازه تو هم مثلا اونجا باید فرار کرد.
اصلا میفرماید بین خودت و گناه دیوار بکش، اصلا خبردار نشو اونور چه خبره. دقت فرمودین؟ گاهی من به حوادث روزنامه ها انتقاد میکنم، میگم بعضی وقتا خود این اشاعه گناهه، هی توضیح میدن آقا میدونید این گناه و جنایت رو چجوری انجام داد، اینجوری انجام داد، بعد هوس گرفتش همه رو را میندازه. اصلا تو اسلامی هم چیزایی نیست، نمیگم بی خبر باشن مردم، ولی تبلیغ هم با خبر رسانی ممکنه گاهی متفاوت باشه. خب پس ما چیکار میکنیم؟ باید ببینیم فضای گناه کجاست. فضای گناه رو اگر تونستیم ترک کنیم، این ترجیح داره که بین خودمون و گناه دیوار بکشیم و فرار کنیم از گناه. درسته؟ نه وایسی مقابله کنیم. بعضیا همچین اینجا که میرسه دل شیر پیدا میکنن. نه بریم تو خیابون و بریم چگونه برخورد بکنیم، بعد اون دقیقه 90 کنترل میکنیم خودمون رو. اینم از وسوسه های شیطانه. اون تا گاهی از اوقات اجتناب ناپذیر، اینجا آدم پرهیز میکنه. منتها دوباره چند تا کلمه منتها شد، چون من اینا رو بعد هی قیدهایی است که بزنم تا توضیحات لازم رو عرض بکنم. اگر ما یه وقتی دیدیم که کسی از مقدمات گناه جلوگیری کرد، این بسیار نورانی تر خواهد بود از کسی که فقط گناه رو ترک میکنه. یه داستان امامزاده داوود هم ما داریم اینجا، ها معمولا مثال میزنیم. نمیدونم شما هنوز بر عهد خودتون هستید که فرمودید من ساده تر صحبت کنم؟
بله ما همیشه هستیم تا هر وقتی که شما باشید.
من اون داستان امامزاده داوود رو بگم، بچه بودم میگفتن که مسیر امامزاده داوود رو با قاطرهایی طی میکردند و میرفتن. بعد من از بعضیا که رفته بودن میشنیدم که قاطرهای امامزاده داوود همیشه دوستان لب پرتگاه حرکت کنن. بعدها تو جبهه تپه های گردرش و جاهای دیگه هم دیده بودم وقتی یه جاهایی از اینها استفاده می شد برای حمل و نقل نظامی. حالا البته بلا تشبیه بعضی ها دینداریشون مثل قاطرهای امام داوده از لب دره میرن. آخو بیا این ورته آلوده نشین، این چه شجاعتی شما داری نشون میدی از خودت، این چه عشق به محبوبی نشون میدی، شما داری اعلام میکنی که خدا من دیگه دارم تا تحملت میکنم، خدا هم که میدونید ناز داره میخوام تحمل نکنی، منتش هم باید بکشیم تا یه دونه گناهو ترک کنیم، من التماسش هم باید بکنیم ما رو نگه داره. حالا التماسش نمی کنیم هیچی، هی میگیم آه این که حرام نیست، این که حرام نیست، آه برو راحت باش، یه دونه برو راحت باش با آدم میگن دیگه آخر سر. لذا فاصله گرفتن و فرار کردن از گناه یه وظیفه بسیار عالی و عرفانیه. اصلا میگه من نمیرم مبادا دچار وسوسه بشم، برای چی؟ عشقمو از دست میدم، محبوبمو از دست میدم، نمیارزه. این نگاه خیلی زیباست، ولی بعضی وقتا هم فرار رو توصیه نمی کنیم. اونجا که وظیفه است تو اون فضا حضور داشته باشیم می ایستیم.
بسیار خوب، بله اینم پاسخ این بیننده عزیزمون که این سوال رو از ما پرسیده. من شماره رو نمی خونم چون خیلی از بیننده گفتن شماره مون نخونید، ولی سوال رو مطرح بکنید. یه نکته هم هست و اون این که راجع به مسئله حجاب آقای پناهیان خیلی سوال داشتیم، گفتن که در روزهای چهارشنبه که آقای پناهیان هستن راجع به حجاب و آثار تربیتی حجاب صحبت بکنیم. من می‌خواستم قولش رو از شما بگیرم اگه بشه هفته آینده بهش بپردازیم.
اون بحث‌های مقدماتی که در مورد تربیت دینی داشتیم میتونیم ادامه بدیم، بعد بیاریم توی آثار تربیتی احکام دین. هم عبادات و اینها رو یه مقدار صحبت کردیم،
بعد برسیم به بحث حجاب،
بعد یکیش هم حجاب در یه جلسه مستقل بشه بپردازیم
انشاءالله. خیلی خوب، سوال بعدی اینه، آیا پاداش ترک گناه تنها بهشت است؟
بهشت شبیه هتلیه که تو مدینه برای استقرار شما درست میکنن. بهشت اصلیمون زیارته، پاداش ترک گناه خود خداست. وقتی میفرماد روزه من خودم جزای روزه هستم، ترک گناه هم همینطوره. ترک گناه جزای، پاداش ترک گناه محبت خود خداست، حضور خود خداست. هیچ چیزی مثل ترک گناه حضور خدا رو در قلب انسان فعال مثلا روشن و مؤثر و شاداب و محبوب و عزیز و لذیذ قرار نمیده. بهشت هم البته بله، ما بالاخره یه جایی میخوایم، ما جا میخوایم، برای مرغ جا میخوان، برای آدم هم جا میخوان، ما موجودات ممکنی هستیم. بهشت جای ماست، جای کسیست که گناه رو ترک بکنه،
تو پاداشش نیست.
تو بهشت پاداشا رو وقت میدن، البته پاداشا رو انقدر خدا صبر نداره، برعکس این که خیلی ها میگن خدا خیلی صبرش زیاده، برای یه جاهایی خدا صبر نداره. ترک گناه روایت داریم لذت خودم رو، لذت محبت خودم رو زود بهشون میچشونم.
خیلی خب، پس باید بریم بهش چادر بزنیم، منتظر پاداش باشیم دیگه. حالا یه وقتای زود میشه، وقتای دیر میشه.
بخشی از پاداش رو بله، ولی اون بخش از پاداش رو اینجا نباید تقاضا کنیم، چون اینجا یک ذره از اون پاداش بهشتی رو بدن ماها از بین میریم از شدت لذت. برای پاداش ترک گناه باید دنبال احساس خوبی باشیم که خدا بلا فاصله با عجله به ما میده انشاءالله. اونا رو همینجا میتونیم دریافت کنیم، به خیمه زدن تو بهشت نیازی نیست.
خیلی خوب، بیننده عزیزی پرسیدن مگه امکانش هست برای من که آدم معمولی هستم تو این دنیای رنگارنگ، تو این دنیایی که سرشار از فریبه، تو این دنیایی که قدم به قدم رد پای شیطان رو میشه دید، گناه نکنم؟
ببینید این بیننده آدم معمولی، این بیننده محترم، نصف این سوال مال خودشه،
نصف مال شیطانه،
مال شیطانه. شیطان این حرفای منفی رو استادشه، یعنی شیطان استاد حرف منفیه، فوق العاده است. این چقدر تو ادبیات کار کرده نمیدونم که چجوری من این یک کلمه منفی رو غلیظش بکنم.
خب بعدم نیست شیطانو بشناسیم، حالا توی جلسه بیایم بشناسیم شیطان.
خیلی عالیه، اتفاقا شناختن روش‌های شیطان، آیاتی تو این زمینه در قرآن کریم هست، در روایات هست، اصلا از طرف شیطان نقل قول هست. حالا
تاکتیکا رو آدم بشناسه وقتی
بسیار عالیه،
رو دست نمیخوره دیگه.
بله بسیار عالیه، شیطان شناسی یکی از شناسی‌های بسیار مهمه. ولی این سوال نصفش مال این برادر یا خواهرمون نیست قطعا. آدم میگه یعنی واقعا ممکنه من بتونم ترک گناه بکنم؟ شیطان هم میاد میگه نه، یعنی میتونی، اصلا نمیتونی، و غلیظ میکنه کارو. معمولی ترین انسان ها خوب که آغاز بکنن، روند تربیتی خودشون رو که صحیح قدم بردارن، با همین وجدانی که داریم و با همین مقدار ایمانی که داریم میتونن ترک گناه بکنن به حد مطلق. و اگر دیدن به حد مطلق ترک گناه نکردن، حتما مطمئن باشن اشکالی تو کار هست، اشکال میشه برطرف کرد.
آقا بسیار متشکرم. بله خیلی زود تموم شد برنامه امروز، خیلی استفاده کردیم و خیلی شیرین بود. متشکرم. انشاءالله چهارشنبه ها در حضور حاجی پناهیان خواهیم بود و این مباحث رو ادامه خواهیم داد. مهمان روز شنبه مون حاجی رنجبر هست. خواهش میکنم که بیننده باشید. آقا دعا بفرمایید آخر برنامه امروز.
امیدوارم خداوند متعال آثار خوب ماه مبارک رمضان رو در وجود ما تداوم ببخشه، از جایزه های ویژه ماه رمضان هم نصیب ما بکنه
انشاءالله،
که یکی زیارت مدینه و مکه مکرمه و مدینه منوره است و زیارت عتبات عالیات. من همیشه توصیه میکنم بعد از ماه رمضان مردم ایران مشهد مقدس خدمت امام رضا برسن، یه بارم تمیز شدن برن حرم که بوی عطرشون اونجا ملائکه رو خوشحال کنه.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. باید خداحافظی بکنیم. باغ ایمانتون آباد، جوونیتون پرنشاط، جمیل بی بدیل پشت و پناهتون، خداوند یار نگهدارتون. آقا سپاسگزارم.
خداوند، من و تاریخ گواهی می‌دهیم که در گوش جان امین نجوا کردی. آنان که آلمان آوردند و نیکوکار شدند، به زودی در بهشت
در آوری.
و انگار امید به آرزوی بهشت ایمانم را نیکو کرد و من را انگار نیکوکار. اما خداوند، من و قلب و تپش های همارش نه به طمع فردوس و پردیس، با همه شجر و نهر و کیفش، که به جهت تو و دیدار و وصال نقشه پرپیچ و خم بیگناهی پیش رو گرفتیم و دل جاده و پیندن زدیم. اگر گوشه چشمم به بهشت است، به سایه رحمتی که در گوش زمانم وعده کرده ای و به سایه رحمت خود
درآوری،
به آرامش در سایه آن سایه می اندیشم. خداوند، نزدیک تر است